آوای قانون.
راهروهای دادگاه‌های خانواده اگر از آقایون بپرسن که آیا از حقوق خانواده راضی هستند یا نه، پاسخ میدن که نه، حقوق خانواده کاملا به نفع زن تدوین شده. و اما اگر همه سوال از خانم‌ها بپرسن، پاسخشون اینه که اصلا حقوقی برای زن وجود نداره و تماما و به صورت یک طرفه به نفع آقایان است. به راستی چگونه می شود قضاوت عادلانه‌ای رو اتخاذ کرد؟ موارد حقوقی که خانم‌ها احساس می‌کنن قانون خانواده به نفع اونها نیست کدامند؟ حق طلاق، حق حضانت فرزندان، اجرت المثل، مهریه و نظایر آن چگونه در سپهر قانون خانواده صورت بندی می شود؟ بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند عدل و داد سلام کنم به شما مخاطبین محترم شبکه رادیویی گفتگو، به ویژه مخاطبین ارجمند و همراهان همیشگی برنامه آوای قانون. امروز می‌خوایم به موضوع حقوق زن در خانواده بپردازیم و حقوق بانوان عزیز کشورم رو در این خصوص به بحث و بررسی بگذاریم. در خدمت جناب آقای فردین ارژنگی، قاضی و رئیس محترم شعبه سی دادگاه تجدید نظر استان تهران هستیم و همچنین دو تن از بانوان بزرگوار هم که حالا مشکلات شخصی و خانوادگی داشتند در این برنامه امروز به صورت حضوری مهمان ما هستند و ما رو همراهی میکنند. امیدوارم که شما هم ما رو تا پایان همراهی بفرمایید. همین ابتدای برنامه من شماره پیامک رو خدمتتون اعلام میکنم، 30,010,35 هست که میتونید از این طریق سوالات خودتون رو برای ما بفرستید. نقطه نظر، پیشنهاد، انتقادی اگر دارید ما حتما استقبال میکنیم. و همچنین شماره 162، شماره نام آشنای سازمان صدا و سیما که از این طریق هم میتونید تماس بگیرید و در واقع نقطه نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید. برنامه کاربردی ایران صدا هم برنامه هست که میتونید روی گوشه تلفن همراه خودتون نصب بکنید و اون رو داشته باشید و چنانچه خواستید برنامه رو بارها و بارها گوش بکنید. از برنامه‌های دیگه در واقع رادیو هم میتونید استفاده بکنید، حالا هر شبکه‌ای که مد نظرتون هست در روی این اپلیکیشن در واقع قابل استفاده و قابل پخش هست برای شما. خب میریم به سراغ برنامه امروز، حقوق زن در خانواده. ببینیم که به کجا میرسیم. جناب آقای ارژنگی سلام میکنم به شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم.
سلامت باشین. سلام میکنم به شما دو بزرگوار که قبول زحمت کردین و در واقع به برنامه خودتون تشریف آوردید.
درود خدمت همه شنوندگان و بزرگوارانی که حاضر در استودیو هستن.
سلام خدمت همه دوستان که هم اینجا هستن هم صدای ما رو میشنون.
درود بر شما دو بزرگوار. آقای ارژنگی بفرمایید که حالا ما البته ما برنامه های متفاوتی رو حالا با شما داشتیم و همچنین با کارشناسان محترم دیگه در خصوص حقوق زن در خانواده. حالا انواع یه وقتایی به صورت اختصاصی مهریه رو بررسی کردیم، حق طلاق و انواع حقوقی که حالا متصور هست. امروز میخوام به صورت کلی‌تر بررسی بکنیم. بفرمایید اساساً حقوق زن در خانواده چگونه تعریف میشه به صورت کلی؟
فصل دهم قانون مدنی با عبارت زیبایی در حوزه حقوق خانواده آغاز میشه که قانونگذار در ماده 11.02 قانون مدنی مطلع شروع حقوق خانواده این است که به محض ایجاد الغه زوجیت فیما بین طرفین حقوق و تکالیف زوجین نسبت به همدیگه آغاز میشه. در ادامه قانونگذار در ماده 11.04 قانون مدنی که زوجین مکلفند که نسبت به تشیید مبانی خانوادگی همدیگر رو معاضدت بکنند. بنابراین از مطلع همین دوتا ماده من استفاده می کنم که بگم در حوزه حقوق خانواده قانونگذار نگاهش حق محور نیست، هم حق رو در نظر گرفته هم تکلیف رو. بنابراین در حوزه خانواده ما با موضوع حق و تکلیف مواجه هستیم.
بله.
زوج یک حقوقی داره، زوجه یک حقوقی داره، متقابلن زوجین نسبت به همدیگر تکالیفی دارن که عمده تکالیفی که قانونگذار در حوزه حقوق خانواده نسبت به زوجین مقرر داشته بیشتر در حوزه مسائل مالی است، که کلیه حقوق مالی از قبیل نفقه که شامل خرجی، تعیین مسکن، هزینه های دارویی هست که در قالب نفقه ما ازش یاد میکنیم. نهایتا موضوع اجرت المثل هست، موضوع مهریه هست، در شروط ضمن عقد شرط تنصیف دارایی هست. پیشبینی که قانونگذار در اصلاح سال 1391 در قانون حمایت خانواده در ماده 31 به عنوان یک تأسیس جدید بنا نهاده، علاوه بر حقوق متصوره شرعی و قانونی، زوجه اگر در طول زندگی مشترک هزینه هایی رو با رضایت زوج انجام داده، اینها هم در زمان اختلاف از ناحیه زوجه به عنوان حقوق جداگانه قابل مطالبه است. در مقابل این هم که بیشتر شما در اول برنامه هم اشاره کردید که در مورد حقوق خانواده ما وقتی از مرد سوال میکنیم، میگن که قانونگذار تمام حقوق رو به سمت خانم ها نشانه گرفته و متقابلا هم پاسخی رو که از خانم ها دریافت میکنید همین هست. من معتقد هستم سیره قانونگذاری در کشور ما این است که مقتضیات زمان بر اساس مستحدثات اقتضای تغییرات قانونی رو داره. بنابراین این برنامه ها و صداهایی که در اثر ارزیابی از نظرات مردم ما دریافت میکنیم نشون میده که در حوزه حقوق خانواده باید تغییرات جدیدی رو ما باهاش مواجه باشیم که در شأن قانونگذاری مجلس هست، که من معتقدم امروز به نظرم میرسه یکی از مهمترین مواردی که برای کاهش آسیب ها و تثبیت بنیان خانواده که اساساً همه این برنامه هایی رو که ما در رسانه ملی دنبال میکنیم برای تحکیم مبانی خانوادگی است. من معتقد هستم هرچه قانونگذار ما در حوزه مسائل مالی و اقتصادی شفافتر عمل کنه، یکی از تغییراتی که بسیار بسیار مهمه. چون شما الان نظرات مختلفی رو در حوزه مهریه شما رصد میکنید، از خانمی بپرسید که آقا مهریه چیه، میگه آقا من مهریه رو رفتم حکم از دادگاه گرفتم، ولی انقدر مواردی وجود داره که در وصول این مهریه من دچار مشکل شدم. بله. از یه جا ما نگاه عرفی داریم، از هر خانواده بپرسید که آیا از لحاظ عرفی پذیرفته است که زن و شوهری که با هم دیگر زیر یک سقف هستن، خانم برای مطالبه مهریه به محکمه مراجعه کنه، جواب عرف حتما در این خصوص منفی خواهد بود. بنابراین من معتقد هستم که سیطره عرف، شرع و قانون در حوزه مسائل خانوادگی بسیار بسیار در بعضی از موارد سایه اینها نسبت به موضوع خانواده سنگین تره و منازعات و مناقشاتی هم که در حوزه خانواده وجود داره از اینها نشأت میگیره. من معتقد هستم که امروز در کشور ما بحث رسوماتی که در بعضی از اقوام ما وجود داره میتونه به عنوان یک سیاق محکمی در بکارگیری از اصلاح قوانین و مقررات باشه. در یکی از برنامه ها من مثال زدم در مورد مهریه. شما کسی که مثلا اوائل زندگی ازدواج میکنه، نه خونه داره، نه ماشین داره، نه سرمایه درست حسابی داره، حتی ما بگیم یه جوان موفق که یه شغل داره که از قانون حقوق کار بهش بخوایم استناد کنیم 3,000,000 تومان ماهانه درآمد داره، چرخ زندگی رو به زور میتونه با این پول به چرخونه. بنابراین آیا این مرد قادر مهری رو که مثلا 500 سکه است یا 1,000 سکه است پرداخت کنه؟ قطعا. ما در یکی از برنامه های زندگی که 2 هفته قبل داشتیم، بعضی از دوستان از این جوها نظرات فقهایی رو که فتوا داده بودن، که البته فتوایی که نظر بوده در قالب استعلاماتی که صورت گرفته بوده، بعضی ها معتقد هستن که اساساً اگر توان مالی برای پرداخت مهریه وجود نداشته باشه، اون تعیین شدن میزان قابل توجهی به عنوان مهریه از لحاظ شرعی احتیاط داره و جای اشکال هست که بیشتر موضوع مهر سنه حضرت فاطمه زهرا رو پیشنهاد میکنن. من معتقد هستم هنوز در تشکیل زندگی مشترک تعارفات و رسومات محلی و رسومات ملی ما بسیار بسیار استوانه محکم و پایداری داره.
همیشه من یادمه وقتی صحبت از مهریه و حالا حق مالی زوجه می شد، حضرت عالی نظرتون بر این بود که ما با استفاده از شروط ضمن عقد این مشکل رو حل بکنیم. می
خواستم به همون نکته برسم.
بله، و حالا همون ابتدای امر یه سری شروطی رو ضمن عقد ازدواج قرار بدیم که از اون طریق بتونیم حالا پیشگیری بکنیم از مشکلاتی که بعداً در خصوص مطالبه مهریه و حقوق مالی زوجه قراره که پیش بیاد.
هم شروط ضمن عقد ما میتونیم در این خصوص به عنوان یک راهکارهای موقت ازش یاد ببریم، هم بعضی از رسومات استانهای ما رو ما در دادگاه خانواده
یادم اینها رو رصد
کردیم. بله، مثلا استان عراق و استان اصفهان در مراسم خواستگاری وقتی عقد جاری میشه علاوه بر مهریه مقرر در ستون ملاحظاتی که شما در عقد نکاحی ملاحظه کردید، پدر خانم یا هر کسی که در اون مراسم خواستگاری ضمانت کرده این عقد و یک دانگ یا دو دانگ یا یک چیزی رو که مالیت داره، اصلا بعد از عقد نکاح تعهد به پرداخت میکنن که این به نظرم یک نوع تضمینه. چون ما در حوزه مسائل مالی بیشتر مشکلاتی که خانم ها وقتی به اختلاف میخورن و اساسا نظر من این است که قبل از وقوع اختلاف هیچ خانمی برای مطالبه مهریه به محکمه مراجعه نمیکنه. عموما از سر ناچاریه، از سر ناچاریه. بنابراین حتی بعضی از دوستان که در خصوص این که قانونگذار چرخش و نظرش نسبت به حقوق کدوم یک از زوجین ارجحیت داره، یه نظر وجود داره که قانونگذار این تبعیض رو از کجا آورده که شما مثلا در مورد عدم پرداخت نفقه جنبه کیفری موضوع رو پیش بینی کرده، اما در مورد عدم تمکین از ناحیه خانم مجازاتی پیش بینی نشده. بنابراین اساسا اینها مواردیه که شما اگر بخواید نظرات مردم رو در این حوزه رصد کنید با یک همچین نظراتی مواجه میشید. بنابراین من معتقد هستم امروز برای تحکیم مبانی خانوادگی اون چیزی که از طریق رسانه ها به شدت ما باید دنبال کنیم تغییر نگاه های عرفی ما نسبت به تثبیت و تشکیل مبانی خانوادگیه. تعارف نکنیم واقعا وقتی نگاه شر در مورد مهریه چیه. ما وقتی میگیم مهریه اندل مطالبه است یعنی چی؟ یعنی آقا این شما این دینیه که از همون لحظه وقوع عقد یک انسان مؤمن، یک انسان متشرع بدهکار نمیمونه. اما شما وقتی با نگاه عرف به این موضوع نگاه میکنید اصلا پذیرش عرف در این خصوص، من به نظرم ما باید یواش یواش به اون سمت بریم که از طریق این رسانه ها مردم واقعا آگاه بشن که مهری اگر تعیین میشه تعارف نیست، کی داد و کی گرفته دیگه این موضوعات مطرح نیست.
از
زمانی که موضوع طلاق در کشور ما در این دهه های اخیر داره افزایش پیدا میکنه، اون چیزی که چشمگیر هست موضوع مهریه است. شاید نظرات دیگری که در این حوزه وجود داره میگه با این زد و بندها، با این مقرراتی که در حوزه وصول مهریه وجود داره، بنابراین سن ازدواج در کشور ما بالا رفته. شاید یکی از ده ها علتی که برای این موضوع احصا میکنن همین موضوع. بنابراین من تو این برنامه ها از خانواده ها واقعا استدعا دارم در این حوزه، چون عرف ما در موضوع خواستگاری دچار تعارف هست و اینها مواردی که این تعارفات وقتی نظم و نسقش مشخص نمیشه، شما در صفحه شروط ضمن عقد قانونگذار ما اراده طرفین رو بهش رسمیت داده. ما ماده 10 قانون مدنی گفته که هر گونه توافق و قراردادی که بین طرفین صحیحا واقع شده بین خودشون و قائم مقامان قانون
لازم
الاتباع.
آقای ارژنگ اجازه بدید ما از در واقع صحبت های این دو مهمان بزرگوار هم که قبول زحمت کردن و تشریف آوردن استفاده بکنیم. اول با شما شروع میکنم سرکار خانم، خیلی خوش آمدید به این برنامه. بفرمایید حالا مشکلی که شما داشتید چه بوده، یه مقدار برامون توضیح بدید.
ما خیلی تو زندگیمون زد و خورد داشتیم قبل از ازدواج، انگاری که این آقا بیمار بوده، بیمارستان بوده ولی نگفتن. شاید میگم سنن 15-16 ساله بوده، بیمارستان بستری شده، مادرش هم به همین صورت بیمارستان بستری شده به خاطر روانش. ولی خب ما نمیدونستیم
دچار بیماری روانی بودن همسر شما.
مشکل روانی داشت.
به شما نگفتن؟
نگفتن. بعد از ازدواج خب به مرور زمان گذشت، این هر دفعه سر کوچکترین بهانه، یعنی اصلا ما هیچ مشکلی نداشتیم ولی سر کوچکترین بهانه زد و خورد ایجاد میکرد، منو میخواست خفه کنه. خیلی درد سرای زیادی داشت.
بعد
به مرور زمان
اتفاقات بعدی که
بحثمون پیش اومد، هر دفعه یه نفر میومد آشتیمون میداد، بعد یه مدتی خب گذشت دیدیم نمیشه.
یعنی زندگی شما مدام پر از التهاب و
در عرض هفته که 7 روز بود شاید ما 6 روزشو زد و خورد داشتیم. خب بچه اولم به دنیا اومد، خیلی اذیت شدم. خب خرج نمیکرد، خرجی نمیداد، خونه پدرش بودیم. گاهی وقتا پدرش میومد وساطت میکرد که آشتی میکردیم، سر کار میرفت، حقوق بگیر بود ولی همیشه میگفت ندارم.
در واقع شما دنبال این بودی که زندگیتون رو نگه دارین و
طرفی که میرفتم، یعنی مامانم میگفت، مادرم میگفت جداشو، خانواده میگفتن جداشو، به خاطر اینکه این واقعا اذیتم میکرد. هر دفعه یک گوشه ای از صورت من کبود بود، گوشه ای از تن من کبود بود. خب خانواده تحمل نمی آوردن، به هر دری زدم که بمونم زندگی کنم ولی دیدم نمیشه.
و نهایتا
در نهایت یه روز خودش من از خونه بیرون کرد.
مربوط به چند سال قبل؟
من تقریبا 14-15 سال پیش 15 سال پیش من از خونه بیرون کرد. یعنی من تو راه رو بودم، شب و تا صبح تو راه رو موندم. توی طبقات خب پدرش بود، جاریم بود، اینا همه اونجا زندگی میکردیم، یه ساختمون خانوادگی بود. ولی تو راه رو خوابیدم. هرچی پدرش برم گفت بیا بالا یا که مثلا بیا، بالاخره گفتم نه، من بالاخره
به خونه خودتون
یه جوری برگردم تو خونه خودم. این راه نداد و من فردا صبحش فقط تونستم لباسامو پرت کرد تو راه بله، لباسامو کیف دستیمو گرفتم و اومدم رفتم دادگاه شکایت کردم. شکایت من طوری شد که 10 سال به طول انجامید.
چرا؟
اون طلاق نمیداد، میخواست مهریه نده و من نه جا مکانی داشتم.
بعد نهایتا شما به کجا مراجعه کردین برای سکونت؟
من 2-3 ماه خونه یکی از خواهران بودم، بعد از اون با 3 ماه رفتم خونه یکی دیگه از خواهرام، با 3 ماه دیگه یه جای دیگه، تا تونستم یه جای وام گرفتم.
بله.
اون وامم یعنی خدا خواست.
شاغل بودین شما؟
نه من شاغل نبودم. مشکل منم همینه، میگم اگر زنی قرار بشه جدا بشه بعد از 15-20 سال زندگی و هیچ درآمدی هم نداشته.
شما چند سال زندگی کردین فرمودین؟ از همون ابتدا تا
من سال 64 ازدواج کردم، سال 86 85 86 منو بیرون کرد از خونه. طی این مدت میگم خیلی زدم که برگردم آشتی کنم، زندگی کنم، ولی خب هر دفعه به یه نوعی منو بیرون کرد، به یه نوعی بچه ها رو به من نشون نمیده.
خب یعنی از 14 سال پیش تا الان شما موفق شدین که طلاق بگیرین؟
من 4 سال جدا شدم.
یعنی 10 سال طول کشید.
10 سال طول کشید. اون طلاق نمیداد، مهریه نمیداد، خرجی نمیداد. خب من در از زنش بودم.
خب بعد شما اجرت المثل اون ایامی که منزل همسرتون خب بودین رو گرفتین؟
منو دادگاه خواستن و چون تا حالا من دادگاه نرفته بودم که بخوام طلاق بگیرم، اون قاضی از من پرسید، الان سوال منم همینه.
بفهمید.
قاضی از من پرسید که شما در طی زندگیت از ایشون حقوق می‌خواستی؟ خب من یه نرفته بودم سر کار، من رفته بودم زندگی کنم. سوال اون حاج آقا اشتباه بود.
خب آقای ارژنگی الان اینجا مشکل که وجود داره اینه که خانوم ها و اساسا عموم مردم جامعه از حق و حقوق خودشون مطلع نیستن. الان این خانوم مطلع نبودن که اصل بر عدم تبرع، حالا به زبان ما حقوقها، و ایشون میتونستن که مطالبه بکنن مدتی رو که منزل همسرشون کار میکردن، حالا غذایی میپختن، رفت و روبی انجام میدادن، و میتونستن یه مبلغ رو از همسرشون بگیرن. حتی بعد از اون دوران هم شما اقدام نکردید، درسته؟
نه، من رفتم گفتم به شما تعلق نمیگیره. گفتم چرا؟ گفت چون شما اینجا برگشتی گفتی که من نیومدم اینجا کار کنم، اومدم زندگی کنم. سوال از من پرسید از این آقا حقوق میگرفتی، حقوق میخواستی؟ خب من که کارمندش نبودم و از اینم سر در نمی آوردم باید اونجا چی بگم.
بله.
اون قاضی بعد از من سوال پرسید و چون من نفهمیدم ایشون چی داره میپرسه، آگاه نبودم
از حقتون در واقع،
از حق اصلا حقم پایمال شد.
بله.
بعد دوباره رفتم پیش خود قاضی، گفتم شما از من بعد سوال پرسیدی، گفت برو بیرون درو ببند.
خب آقای ارژنگی، الان نظر شما اینجا
ببینید، ماده 336 قانون مدنی در موضوع اجرت المثل تبصره الحاقیش دو تا شرط گذاشته برای تحقق اجرت المثل.
بله.
یکی این که همون که شما اشاره فرمودید، خانم قصد تبرع نداشته از این اقداماتی که، یا اصلا متوجه این حق نبوده. دوم این که به دستور زوج باید باشه این اقدامات انجام شده. این نظر قضایی بنده است. الان به نظر من میرسه که عموماً در رویه قضایی هم به این شیوه عمل میشه، حالا به غیر از مورد استثنایی که خانم میگه من خودم چون متوجه نبودم در مقابل این سوال، اگر ایشون میگفتن که من قصد تبرع نداشتم، این که من حقم رو مطالبه نکردم، این که حق زایل نمیشه، مثل این که شما از یک کسی طلب داشتی، این طلب رو مطالبه نکردی، این طلب به قول قواعد فقهی که میگه الحق قدیم ولا یزال، حق قدیمی هم باشه زایل شدنی نیست، قابل مطالبه هست. بنابراین حالا این مورد خاصه، ولی عموما امروز در حوزه مطالبه اجرت المثل نگاه قضایی همکاران محترم به این دو شرط همینه که همین خانم اگر قصد عدم تبرع نداشته و دستور زوج هم این نیست که ما هر روز همونطور که میهمان برنامه اشاره کردن در زندگی مشترک تا آدم به اختلاف نخوره که این حرفا وجود نداره. منظور قانونگذار اونجا دستور لفظی نیست که هر روز صبح آقا دستور بده امروز شما باید نهار بپزی، امروز باید رفت و روب کنی، خونه رو جارو کنی. این در به قول معروف بطن زندگی مشترک، حتی استدلال من اینه که قانونگذار وقتی ریاست خانواده رو از خصایص شوهر قلم داد کرده، این ریاست چیه؟ همون ریاست سیطره است که شما مثلا میدونید که این مجموعه یه رئیسی داره، رئیسی نیست که هر لحظه آنلاین در مورد این که شما این بله. کار رو انجام میدید یا نمیدید بالا سر شما باشه.
بله آقای ارژنگی، حالا با توجه به این صحبتهایی که خانم داشتن و اینکه گفتن که 10 سال طول کشیده پروسه طلاقشون و الان 14 ساله که در واقع از اون ابتدایی که اتفاق افتاده داره میگذره، اون پروسه چرا باید 10 سال طول بکشه؟ الان اگر کسی حالا خدای نکرده به مشکلی برخورد کرد که به این مسیر افتاد، چه مسیر رو باید طی بکنه؟
ببینید الان میهمان برنامه ما که میگن 10 سال طول کشید، خب ایشون 2 تا بچه داشتن. ابتدا به ساکن که بعد از اختلاف برای طلاق مراجعه نکردن، یه مدتی رو ممکنه که 2 سال صبر کردن که شاید عموما هم اینجوریه.
من میرفتم دادگاه مثلا میگم به این شعبه مراجعه میکردم برای مثلا مهریم، میرفتیم 4 کلمه از ما سوال میپرسید، اون قاضی پرونده حالا طوری با من صحبت میکرد که استراب به جون من مینداخت و زمانی که من میخواستم صحبتی بکنم، حرفی بزنم یا دلایلمو بگم نمیذاش، میگو بیرون، شما صحبتتو کردی بیرون، اصلا اجازه صحبت نمیدادن. بعد باز میافتاد 3 ماه بعد، این هر دفعه من میرفتم 3 ماه بعد.
در تمام مدت این 10 سال این اتفاق میافتاد.
مهریه هم خیلی طول کشید، 30 تا رو به من دادن مهریه، اون زمان سکه دونه 150 تومن، 100 تومن، 90 تومن، همچین چیزی بود.
چند تا سکه مهرتون؟
100 تا سکه مهرم بود. اولش هم حتی من به شوهرم گفتم من مهریه نمیخوام، من میخوام برگردم سر زندگیم تو خود محوطه دادگاه.
الان مشخصا خودتون فکر میکنید چطور شد که این همه مدت زمان طول کشید برای اینکه شما بتونید؟
چون اون نمیخواست طلاق بده، و حقم میدادن به اون، چون اجازه طلاق دادن با ایشونه، با مرده، و این وسط زنه که نابود میشه.
آقای ارژنگی الان جا خانوها باید چیکار بکنه؟
ببینید، باید موضوع رو هر کدوم از مشکلات خانوادگی نسخه خاص خودشو داره. ببینید الان ایشون که میگن
حکم کلی نمیشه داد،
بله، ایشون که به دادگاه مراجعه کردن، ما باید تفکیک کنیم که ایشون به چه جهت مراجعه کردن. ببینید اشاره کردم، من از مجموع اظهارات ایشون دریافتم اینه که بخشی از مراجعات ایشون برای مطالبات حقوق مالی بوده،
بیشتر میخواستم لای منگنه بذارمش، بله، که برگردم.
ببینید یکی مطالبه نفقه بوده، اجرت المس بوده، مهریه بوده. من یک باری جمع کردم اینها رو، یادداشت کردم در حوزه مسائل خانوادگی، اون که ما در این برنامه ها به دنبال رهیافت های جدید هستیم، حداقل 24 نوع دعوا در حوزه مسائل خانوادگی، چه از ناحیه آقا چه از ناحیه خانم مطرح میشه.
بله،
هر کدوم از اینها هم پرونده مستقلیه.
خیلی هم این
الان
مشکله.
خانم اشاره کردن که مثلا برای مطالبه اجرت المثل 14 سال 15 سال زندگی مشترک، یا اگر وکیل بگیریم بر هرای هر کدوم از اینها، هزینه های اضافی رو برای هر کدوم از این زوجین در پی داره. بنابراین به لحاظ تنوع خواسته ها، هر کدوم از اینها یک پروسه جداگانه است که باید مسیر رو طی بکنه. یک بخش عمده است در باب حقوق مالیه. بنابراین وقتی خانم به حقوقش مراجعه میکنه، وقتی میاد برای درخواست طلاق، بعد از این پروسه ها نوبت درخواست طلاقه. قانون مدنی با چه شرایطی اجازه داده که خانم از همسرش جدا بشه؟ برجسته ترین موضوعش ماده 11 قانون مدنی که موارد اسر و حرج رو در 5 بند قانون گذار احصا کرده. اثبات موارد اسر و حرج که یک قاعده ارفاقی در حوزه حقوق خانواده قانون گذار در نظر گرفته، محاکم به موضوع احراز این اسر و حرج میپردازن. چون یکی از مناقشات اشاره کردن که من در ازدواج متوجه نبودم که این در بیمارستان روانی هم خودش هم مادرش بستری بوده. از همین جمله میخوام استفاده بکنم. قانون مدنی ما در 3 دوره تصویب شده. اولین دورش سال 1304، یعنی چی؟ یعنی 86 سال قبل. ببینید 86 سال قبل در کشور ما اون چیزی که بیشتر مردم گرفتارش بودن بیماری سوزاک و سیفلیس بود. قانون مدنی اونو آورده پیش بینی کرده که قبل از ازدواج مرد باید این گواهی رو ارائه بده.
الان چی آقای
ارژنگی؟ الان میخوام بگم که کسایی که جوانای می ازدواج میکنن به صورت تشریفاتی همین موضوع سلامت روان اشخاص یکی از مباحث بسیار بسیار مهمه. چرا الان ما در حوزه مراکز مشاوره که قانونگذار ما در اصلاح سال 1391 این رو به رسمیت شناخت که زوجین البته الان بعد از اختلاف به این مراکز مشاوره، شما الان به مراکز بهداشت مراجعه میکنی به صورت تشریفاتی 2 ساعت میگن که برای این جوانها
آزمایش
کلاس میذارن، آزمایش این نیست. من معتقدم امروز یکی از مواردی که هم باید در اصلاحات قانونی به شدت ما باید دنبالون باشیم سلامت روان اشخاصه. اکثر پرونده های طلاق که بیشترین شما در حوزه ایراد زد، شما هر کدوم از این بانوانی که به عنوان میهمان برنامه ما میاید، اصلا روتین ایراد ضرب و شتم. ایراد ضرب و شتم یعنی دیگه این آدم مشکل روحی روانی داره. مشکل روحی روانی به معنای نیست که این آدم بره بستری بشه، ولی نیاز هست که این آدم مشاوره بشه. شما وقتی متوجه شدید که این آدم دچار مشکل روحی روانی، ممکنه به ازدواج نرسه، و از این جهت ما میگیم که موضوع پیشگیری یکی از اهم موضوعاتی که در حوزه خانواده به شدت ما باید بپردازیم. و من معتقد هستم که امروز اگر بخوایم به اعداد قوانین حوزه خانواده چیزی رو اضافه کنیم، یکی منجز نمودن مسائل مالی و اقتصادی، چون امروز حقیقتا چرخ